عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم به همه شهدا در انقلاب و جنگ و تا امروز و شهدای آینده و خانواده های محترم و مجاهد پرورشون. چون مناسبت روز شهید و روز شهداست و تجلیل از فرهنگ جهاد و شهادت، من به نظرم آمد بر اساس قرآن و سنت بازخوانی داشته باشیم بعضی از برکات و آثار دنیوی و اخروی جهاد و شهادت را. نگاه بعضی از ما که ماتریالیست های مذهبی هستیم، یعنی بنیان فکرمون، نگاهمون به عالم مادی است ولی در این حال مذهبی هستیم، بعضیمون که اینطوریم و در دنیا اغلب با همین طرز فکر، اکثریت با همین طرز فکر است، چون اغلب بشریت مذهبی هن از این 7 میلیارد، ولی اغلب این مذهبی ها هم مذهبی از این نوع هستیم که مناسک مذهبی انجام میدیم اما موقع تصمیم گیری، انتخاب های مهم در زندگیمون، در اقتصاد، سیاست، خانواده، بازار و هر جایی، معمولا انتخاب های ماتریالیستی میکنیم، تصمیم های مادی و ترجیحات مادی. وقت یه نگاه نادرستی نسبت به شهید و جانباز و این چیزا گاهی پیدا میشه که هم به لحاظ رودربایستی تجلیل میکنیم، تعریف میکنیم، هم میگیم خوش به حالشون و اینا، ولی ته دلمون مثل که یک احساس ترحمی، تأسفی نسبت به شهید یا خانوادهش یا جانباز داریم که نگاه مثلا این طفلک ها مثل که ضرر کردن و ما یه بدهی اخلاقی فقط داریم نسبت به اینا که خب شما برای ما رفتید، مثلا دیدید بعضی ها باشون صحبت میکنن میگن از اتون راجع به شهادت و شهدا چیه، میگه ما به اونا خیلی احترام میذاریم چون اونا برای ما رفتن، برای ما رفتن که ما مثلا بعض ما خوب باشه. خب اصلا این حرف تا چه حد درسته، چه فلسفهی پشتشه. یه مقدار راجع به این بحث بکنیم که شهداء فی سبیل الله واقعا برای چی رفتن، ضرر کردن، استفاده کردن، تعارف میکنیم. بعضیا که با اینا بودیم بگیم مثلا خوش به حالشون، ما لایق نبودیم، ته دلمون خوشحال باشیم که ترکشه نزدیک بود به من بخور، خدا رحم کرد به ما نخورد، خورد به این، درست بغل ما شهید شد، یه همچی چیزی تو ذهنمون اومده. یا بعد به این عنوان به شهید و خانواده شهید و جانباز و اینا اینجوری نگاه کنیم که خب حالا شما بالاخره صدمه خوردید در این راه و ضرری کردید و اینا، دستون درد نکنه، حالا انشالله بالاخره جبران که نمیشه کرد و اینا، یه ضرری کردید، مثل که به افراد صدمه دیده چجوری نگاه میکنن، مثل که یک کسی تصادف کرده مثلا معلول شده یا یک کسی با وبا بچش از دنیا رفته، به اون هم همینطور نگاه کنن، با این دوتا خیلی فرق قائل ممکن نباشه. تازه همون مرگای طبیعی و تصادف و وبا و اینا توجیه الهی داره، فلسفه الهی داره، همون هم هزار تا معنا درش نهفته است، ولی شهادت باز چیز دیگری است. لذا ما نمیخوایم اینجا به شهادت و به شهدا یک نگاه فقط سیاسی و مقطعی داشته باشیم، یه نگاه بنیادین که یکی از آثارش سیاسی است. اصل مسئله خیلی فراتر از ابعاد سیاسی است. اگر کسانی جهاد و شهادت رو فقط تفسیر معنوی اخروی کنن به عنوان یک ثواب، برای ثواب بردن، با قطع نظر از آثار دنیوی و اجتماعیش، این یک اشتباهه. اگر کسانی جهاد و شهادت و مبارزه سیاسی رو یک عمل ثواب بدانند، ثواب با صاد، یک عمل درست، مفید، ولی به ثواب و پاداش الهی، ثواب با سه نقطه توجه نداشته باشند، به اون بعد معنوی و باطنی و که به ابدیت گره خورده، اینا هم اشتباه کردن. جهاد و شهادت یک مفهوم عبادی سیاسی است. اگر تو صحنه سیاست هم ظاهراً شکست بخوری، بعد اصلی که بعد عبادی و رابطه خلق با خداست، بعد اصلی است، اونجا در هر حال پیروزی. رضا خداوند در قرآن می‌فرماد اهدل حسنیین، میگه دو تا پیروزی هن هم ارزه هم، چه برنده بشی تو صحنه نظامی چه کشته بشی، هر دو در یک سطح پیروزی است، هر دو خوبه، هیچ کدوم ضرر نیست. این بعد معنوی و باطنیش. اما بعد آثارش تو حیات انسان ها اینکه قرآن فرماد کسی که یک نفر رو احیا کنه کلی گویی کل بشریت رو احیا کرده، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، یه نفر رو احیا کنی انگار کل بشر 7 میلیارد رو احیا کردی. وقت شهید که یک مکتب رو یک امت رو احیا میکنه، این چند تا 7 میلیارد رو احیا کرده. همه خونها نجسن به جز خون شهید، همه خونها نجسن، باید از اونها اجتناب کرد. خون شهید نه تنها طاهره، مطهره، تاریخ بشر رو تطهیر میکنه. توجه به بعد دنیوی و اجتماعی جهاد و شهادت. ببینید ما برای ابا عبدالله، برای اولیاء خدا، شهداء بزرگ و سید شهداء عشق میریزیم، تا ابد هم عشق بریزیم کمه. عزاداری میکنیم تا ابد هم میکنیم، باید کرد. این عزاداری بیشتر به نفع ماست نه به نفع امام حسین. عزاداری برای امام حسین عزاداری عبادی سیاسی است، یه عزاداری سیاسی. اصلا شهادت امام حسین یک مقوله عبادی سیاسی است. عزاداری برای اونم همینطوره، به نفع ماست، نفعی برای امام حسین علیه السلام و شهدا نداره. راه درست ماندن و درست رفتن رو به ما نشون میده، راه محکم ایستادن بر سر اصول الهی و انسانیت. ولی توجه نداریم که خود اولیاء خدا و انبیا وقتی راجع به هدف خودشون دارن صحبت میکنن، از جمله اشاره میکنن به چیزهای کاملا زمینی در روابط و مناسبات انسانی. بعد ما برای شهید، برای امام حسین، برای مجاهدین و شهدا عزاداری میکنیم، اما به هدف اونها کاری نداریم. یعنی میگیم که امام حسین شهید شدن، عزاداری میکنیم که بایدن بکنیم، اما نمیپرسیم که امام حسین خودشون برای چی گفتن شهید میشن. مثلا برای امر به معروف نهی از منکر، یعنی برای انتقاد و نظارت و اصلاح جامعه. با خون امام حسین کار داریم، با او هدفی که امام حسین برای او شهید شد راجع به او التزامی نداریم. ایشون میگه من برای این شهید شدم لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت اسلامی داره فاسد میشه، منحرف میشه، فساد، ظلم، بی‌عدالتی داره گسترش پیدا میکنه، من برای اصلاح این قیام کردم. خب به اصلاح امت جد، این اصلاح امت اسلام کاری نداریم، به او کاری نداریم. راجع به خود شهادت، نحوه شهادت که تیر کجا خورد، نیزه به کجا خورد، خنجر سر کی رو برید، کی زد، اینا رو بحث میکنیم که بایدم بکنیم. نمیپرسیم که آقا این مسئله اصلاح امت اسلام چجوری شده که امت اسلام چند دهه از پیغمبر گذشته اینجوری شده. خب پس این بلا ممکنه سر امت ما هم بیاد. یا میفرمان من برای قیام به قسط قیام کردم، عدالت اجتماعی. یه جا میفرمان که صبح عاشورا یه عده رو بیرون میکن، میگن هر کس حق الناس بگردنشه نمیخوام شهید بشه تو کربلا، صحنه رو ترک کنه. همون امام حسینی که یکی یکی خواهش میکنه آدما بیان، یکی یکی نیرو جذب میکنه، هل من ناصر میگه، صبح عاشورا میگه اونایی که حق کسی رو خوردن، پامال کردن، ظلم اجتماعی اقتصادی کردن، کربلا رو ترک کنن. وای که آدم های مسلمان خوبی هن، ولی این شرط شهادت برای ما، شرط کربلایی شدن، حق ضعفا. به اینا کار نداریم. به این که ایشون سخنرانی میکنه در منا یک سال قبل میگه فاما حق ضعفا فزیعتم و اما حقکم بزعمکم فطلبتم. هر جا منافع خودتون به خطر میفته داد میزنید، هر جا حقوق ضعفا و فقرا به خطر میفته محل نمی کنید و رد میشید، به اینا کار ندارید. حال دقت کنید، ماده و معنا هر دوش تو فرهنگ جهاد و شهادت هر دوش مورد توجهه، چون اصلا ماده از معنا جدا نیست. مرز مادی و معنوی در جهاد نیست، عدالت امر الهی است. بعد مادی و معنوی داره، مصالح دنیوی و اخروی مردم هر دو مهمه و جزء اهداف جهاده. یه وقتی قطعنامه امضا شد، یه عده‌ای گفتن که خب آقا شما که گفتین صدام اعدام میکنه و اینا، چی شد؟ خون این شهدا همه هدر رفت. امام خیلی ناراحت شد. اون پیام قطعنامه را هزار بارم بخونین کمه، پیام حج بود. گفت اینایی که حرفا رو میزنن اصلا بس که ایمان به غیب ندارن یک ذره. اصلا خود شهادت یک هدفه، یک پیروزی است. ما از نظر مادی هم پیروز شدیم، ما دشمن از خاکمون بیرون کردیم. و بعد امام گفت انقلاب در جنگ صادر شد. امام گفت بعدن خواهید فهمید. حالا امام نیست، ما که داریم میبینیم دیگه، کل منطقه انقلاب اسلامیه، عراق، سوریه، یمن، لبنان، غزه، اینا کی الان دست همون نوکرای آمریکاست؟ نه آقا، همه دستشون خارج شد، اومده تو اردوگاه انقلاب اسلامی. نسبت به زمان امام انقلاب ما خیلی قوی تر شد و آمریکا و صهیونیسم خیلی ضعیف تر شد. خب این آثار دنیویشه، حالا هنوز آثار دیگه هم در پیشه، آینده رو منتظر باشید، ان شاء الله اتفاقات بهتر و مهمتری میفته. ولی اگر فرض کن 100% شکست مادی و نظامی بود دیگه، مثل کربلا ظاهرش این بود دیگه، امام حسین شکست خورده، یزید پیروز شده، الان قبر یزید رو کسی میدونه اصلا کجاست که بره مثلا حتی ادرار بکنه؟ ولی قبر حسین ابن علی سالی فقط توی یه عربه این 20 میلیون جمعیت میره که در تاریخ بشر از ازل تا امروز و تا ابد شاید چون این جمعیتی یک جا به سمت یک هدف تاریخ بشر ندیده. 20 میلیون آدم پیاده ده ها و صدها کیلومتر رو. از نظر مادی هم حسین پیروز شد، نه یزید. اینا پیروزیه که حسین امروز همه جا رو گرفته. کی طرفدار یزیده؟ یزیدی هم که میگن هستن، اینا زور میزنن کار یزید رو توجیه کنن، ولی عاشق یزید نیست کسی. بعضی از وهابی ها میخوان بگن یزید مثلا حالا عذری داشته، کسی عاشق یزید نیست. الان بعد هزار سال به عشق حسین هنوز هزاران هزار آدم حاضرن کشته بشن. کی پیروز شده به لحاظ مادی؟ و اما به لحاظ معنوی امام میگه که خدایا در شهادت رو نبند، و این خدا میداند که این در بسته نخواهد شد، و دیدیم که نشد. نگاه جامع به ابعاد مختلف وجودی انسان و به هر دو بعد مادی و معنوی جهاد و شهادت، به اینا هر دو توجه کنیم. دنیا و آخرت رو از هم جدا نکنیم. تفکیک دنیا و آخرت در واقع و تفکیک ماده از معنا شروع سکولاریزمه، و الا الان در دنیا ضد مذهب نیست. اینو بدونید، کمونیست‌ها که رفتن، تازه کمونیسم هم خیلی تقلید از مذهب میکرد تو ادبیات و روشش، ادبیات با تون مسیحی با تم دینی بحث میکرد ولو ادعاش ماتریالیستی بود. الان که دیگه نیست که شما برید بگن ما ضد مذهبی ایم، ما مذهبی نیست. حکومت ها میگن ما مذهبی، متأ مذهب از این نوع، مذهب با این تفکیک. اولا خداوند فرمود که خدا به او عده از شما که واقعا باور کنن این حرف رو وعده داده، به شرطی که عمل هم بکنن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله به شما، به اون همتون نه، به اون عده از شما که واقعا باور دارن این حرف رو، لغلق زبان نیست، پاش ایستادن و عملوا الصالحات، اهل عمل هم هستن، فقط حرف نمیزنن، به اونها وعده داده که چی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، شما پیروز نهایی این نهضت خواهید بود، دنیا به دست شما فتح خواهد شد، دنیا از چنگ تمام ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها و حکومت‌ها از دست همه اینا رها خواهد شد. خداوند وعده داد. یک، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، قبل از شما هم ما حکومت‌های الهی تشکیل شد، ما کمکشون کردیم، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح بودن پیروزی بهشون دادیم، یک نمونه انقلاب خود ما. متأولا جهانی نبود، تک تک جاهای خاص و موقت و محدود بود. اما شما در برابرش چه باید بکنید؟ شما به قیمت جهاد و شهادت به حکومت خواهید رسید، چه باید بکنید؟ ولی یمکنن لهم دینهم، خداوند دین الهی رو، دینتون رو، دینشون رو تمکین میکنه و بر تمام جهان حاکم میکنه. الذر تذالهم، اون دین و آیین و اون اسلامی که خدا قبول داره، نه اسلامای قلابی، دینای قلابی، اونی که ارتذالهم، اون اسلامی که خدا قبول داره، اسلام ناب. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و ما وعده میدیم که این حالتی که الان بر تمام بشریت ترس حاکمه، همه در حال ترسن، ترس از ظلم، ترس از جنگ، ترس از بمب اتم، ترس از فقر و قحطی، ترس از چه، ترس از چه، ترس از چه. خداوند میگه ایمان، این خط ایمان و عمل صالح رو ادامه بدید، پشیمان نشید، شک نکنید، نترسید، مایوس نشید، این رو ادامه بدید. این خوف و ترسی که بر بشریت حاکمه تبدیل به امنیت و امان خواهد شد. ما کاری خواهیم کرد که تمام بشر برسه به امنیت مطلق. این از نظر امنیتی. خب آقا بالاخره این جهاد مقدس که بعضی میگن این آیه به قیام حضرت آخر الزمان حضرت هم ارتباط داره. خب قیام از حجت یه قیام 100% معنویه، در این حال شما ببینید آثار کاملا مادی داره برش میشماره. یکیش مسئله ترس و امنیته. در جای دیگه میفرماد ضرب الله مثلا غریتا، خداوند یه جامعه‌ای رو مثال زده برای شما قبلا، کانت آمنه، یک امنیت داشت، هیچ کس از هیچی نمیترسید، همه آرام راحت میخوابیدن، مطمئنه، اطمینان خاطر داشتن، یک جامعه منهای استرس و اضطراب، یعتیها رزقها، اقتصادش هم تأمین بود. ببینین سه تا صفت میشمره: یک امنیت، دو آرامش، سه اقتصاد، یعتیها رزقها، رفاه. خب اینا کشتای مادیه که تفکیک ماده از معنا نمیکنه. هم در بعد این در بعد مثبت، در بعد منفی هم قرآن کریم تفکیک نمیکنه ماده را از معنا. میفرماد که جبهه شیطانی، خط شیطانی رو مواظبش بشه، این مجاهدین تو این مسیر جهاد کردن، شهدا تو این مسیر شهید شدن. میفرماد که اینا رو نگاه کنید، انما یرید الشیطان، میدونید شیطان چی میخواد، یه هدف شیطان و شیطانی چیست؟ ایوقع بینکم العداوه والبغضاء، میخواد جامعه شما رو، جامعه بشری رو مملو کنه از یک دشمنی، همه دشمن هم باشه، دو کینه، میخواد اینا رو بین شما حاکم کنه از راه‌های مختلف. اصلا یک علتی که شراب و قمار حرام شده، خود خداوند توضیح میده چرا حرام کردیم، خود خداوند میگه چرا، علت داره، این همه توضیح داره، همجوری کلی تابو به قول اینا که فلسفان دین، جامعه شناسان دین که خودشون بیدینن معمولا در غرب، میگن بله هر دینی یه تابو، یه خط قرمزایی داره، معلوم نیست چیه، حالا بالاخره هم یه خط قرمز کشیده باشن. نه خیلی اینطور نیست، هر جا خداوند در قرآن خط قرمز رسم میکنه میگه حرامه، توضیح میده چرا. مثلا راجع به همین شراب و قمار، قماربازی، مشروبات الکل، مشروبات مسکونه، مشروب و حالا مواد مخدر هم همینطور، چون مواد مخدر الان کار همون مشروب میکنه. بعضی ها میگن آقا تو قرآن نگفته که شیشه و کریستال و تریاک و هروئین و اینا، هر چیزی که مست کننده است، مسکره و او آثار داره، همون حکم داره. ضمن که ما برای مواد مخدر هم روایت داریم، مثلا از پیامبر روایت داریم در مورد همین حشیش و موادی مثل حشیش، اصلا روایت هم نداشته باشیم، هر چیزی که مصرفش صدمه میزنه، ضرر داره برای دنیا و آخرت مردم، انسان، خانواده‌ها رو متلاشی میکنه و و و، این حرامه کلی، تمام شد. مگه بگی ضرر نداره یک چیزی؟ ربا چرا حرام شده؟ چون نابودت میکنه، از نظر هم معنوی اخلاقی نابودتون میکنه، هم اقتصادتون رو به هم میریزه. اصلا تو روایت میفرماد ربا باعث میشه که اونایی که میخوان کار کنن انگیزه کار کردن رو از دست بدن. میگه بابا ما که همه کار کنیم، عرق بریزیم، اینقدر در میاریم، یارو این ربا میخوره 1000 برابر تو یه روز در میاره، چرا کار کنم؟ انگیزه فعالیت اقتصادی رو از انسان میگیره و همه خودش کافیه. دومی که مال مفت میاره برای کسایی که کار نکردن، پول میدارن. برای همه قمار و شراب دقت کنید، خداوند میفرماد شیطان از این طریق بین شما دشمنی و کینه قرار داده، مدام جنگ و خصومت و دعوا و خشونت باعث میشه تو جامعه، مشروبات و قماربازی. قماربازی اینا حرام نکردیم همینجوری رو هوا، اینا برای که به شما صدمه میزنه، هر چی به شما صدمه میزنه حرام کردیم، هر چی شما رو رشد میده واجب کردیم. اینا حرام و واجب به نفع و ضرر ما نیست، نفع و ضرر شماست. میفرماد با شما چه میکنه؟ خب تو همین الان داره همین کارو داره میکنه. اینا یک خصومت و دشمنی در جامعه که امنیت فردی و اجتماعی هم بین میره، بغضا، عداوت. دو، قبل از این مسئله یصدکم عن ذکر الله، معنویت رو در شما کور میکنه. وقتی رفت سراغ شراب و قمار و این مفاسد اینجوری، فحشا و اینا، کینه و دشمنی را میفته، جنگ و دعوا را میفته، مال مفت میاد، مال دیگری رو بالا میکشی بدون چی، و بعدم یصد عن ذکر الله، دیگه الله، خدا، قیامت، اینا فراموشت میشه، رابطت با خدا قطع میکنه شیطان. بعد میفرماد که وعن الصلات، دیگه آدم قمارباز مشروب خور دیگه نمیتونه پابند نماز باشه و رابطش با خداوند قطع میشه. و بعدم میفرماد که فهل انتم منتهون، بعدم سوال میکنه حالا حاضرید دست بردارید؟ سوال میکنه خداوند، میگه قمار و مشروب که میگم نکنین این آثار رو داره، فهل انتم منتهون، حالا حاضرید دست بردارید به خودتون کمک کنید؟ راجب زنا چی میگه؟ دقیقا میفرماد که چرا زنا حرامه. راجب دزدی چی میگه؟ از اون طرف راجع واجبات رو که میگه نماز، بعد میفرماد برای که نماز اگه نماز باشه تنها عن الفحشاء و المنکر، جلوی کثافت کاری و فساد و گناه رو میگیره اگه نماز واقعا نماز خون بشه. راجع به روزه چی میفرماد؟ میفرماد ان تصومو چی؟ میفرماد روزه بگیرید. بعد چرا؟ لعلکم تتقون. روزه خود گشنگی هدف نیست، گشنگی و تشنگی. میگه میفرماد میخوام روحتون قوی بشه، بر خودتون مسلط بشید. روزه همه چیز هدف داره، این روشن باشه. حالا من می‌خواستم اینا رو مقدمه گفتم تا این تعبیر رو عرض بکنم از حضرت امیر علیه السلام. خواهش می‌کنم دقت کنید که این جهاد و شهادت خودش یه مقدمه است برای این آثار، یه مقدمه است برای آثار که در شخص خود مجاهد و شهید می‌گذاره، به خصوص در آخرت که در بالاترین مقامات قرآن میگه مهمان ویژه خداست شهید. قرآن می‌فرماید اینا رو می‌بریم تو VIP ان در ربهم یرزقون، همه بعد از مرگ احیا. شهدا میفهمد احیا اون ان در ربهم یرزقون، خب همه بعد از مرگ به یک معنی زنده اند، اما خدا همه رو میگه امواتن، اینا زنده اند، زندگی حیات حقیقی در شهدا است. بقیه هم بعد از مرگ زنده اند، متو زندگی دنیوی نیست، ولی اونا یک زنده واقعی اند، فرق میکنن. یک دوم میفرماد که اینا رو با بقیه مقایسه نکنید، نگید اموات. بعد میفرماد که ان در ربهم خصوصی، سر سفره خاص ویژه خداوند یرزقون، مهمان خاص ویژه خداوندند. و در قیامت هم درست بعد از انبیا، کنار انبیا اینها برانگیخته میشن و حق شفاعت دارن شهدا. حالا ببینید او آثار اخرویش، آثار دنیویش، امیرالمومنین میفرمان که ما چرا جهاد کردیم و چرا شهید شدیم. رو میکنن به مردم، میفرمان ای گروه عرب، بدترین دین رو داشتید، در بدترین سرزمین زندگی میکردید، بدترین خونه ها رو داشتید، بین سنگ های خشن و مارهای گزنده میخوابیدید، از آب گنداب مینوشیدید و غذای بدی میخوردید. یعنی تغذیتون، آبتون، امنیتتون، مسکنتون، آبروتون، هیچی، همه بر باد فنا بود، چیزی نبودید اصلا، لحاظ مادی هم هیچی نبودید. خون یکدیگر را میریختید، خشونت بر شما حاکم بود، راحت آدم میکشتید و پیوند خود را از یکدیگر میبریدید، روابط عاطفی انسانی بین شما قطع شده بود، عشق و محبت بینتون نبود و مدام با یکدیگر میستیزیدید، سر هر چی جنگ و دعوا را میدختین، هی دست دست گروه گروه به جون هم میافتادین. ما جهاد کردیم و شهید دادیم تا شما رو از اون وضعیت نجات بدیم. یا وقتی که جناب جعفر، برادر از تعمیر جعفر ابن ابی طالب، جعفر تیار که میدونید لقب تیار برای این بود که ایشون تو جنگ با رومیا دو دستش قطع شد، شهید که شد، بعد پیامبر فرمودن که خدا به جای دو دست دو بال به جعفر داده در بهشت، به نام جعفر پرنده، جعفر تیار مطرح شد. جناب جعفر وقتی که رهبر مهاجرین در حبشه است، شاه مسیحی و اینا، ولی عادل، هیئت نمایندگی سیاسی امنیتی قریش از مکه میان تا اینا رو از شاه، از حکومت حبشه در شمال افریقا اینا رو پس بگیرن، میگن آقا اینا شورشی های علیه ما هن، براندازن، ما که با شما روابط تجاری داریم، رفیقیم و همکاریم، ما میخوایم اینا رو به ما تحویل بدید کت بسته. او این آدم شریفی بود، گفت خب هم شما حرف بزنید هم اینا حرف بزنن، من ببینم چی میگن، خب شما چی میگین اینا چی میگن، چرا تحویلشون بدم. بعد که شروع کردن به حرف زدن، ایشون به اونا گفت که چجوریه که خدای اینا این همه حرفای خوب خوب میزنه، خدای شما لاله، چرا تو هیچی نمیگی؟ بعد از جعفر میپرسه که نهضت شما، این حرکت شما و این کسی که پیغمبر شما چی میگید، میخواید برای بشر چی کنید؟ گوش کنید خواهش میکنم، برای بشریت چی کار میخواید بکنه؟ جناب جعفر ابن ابی طالب به شاه حبشه میگه که من در یک کلمه به شما جواب بدم، پیش از بعثت و پس از بعثت چه تغییراتی اتفاق افتاد؟ ما گروهی بودیم، مردم ما، جامعه ما جامعه ای بود نفه و بت‌پرست، از مردار اجتناب نمی کردیم. یعنی هر چی گیرمون میامد میخوردیم، همه چیز خار بودیم مثل خوک. کرامتی برای بدنمون، بدن انسان قائل نبودیم که یه چیزای حرام خوردنش، یه چیزای جایزه، هر چی رو نباید خورد. ما برای حتی بدنمون، نه به لحاظ معنوی و اخلاقی، نه به لحاظ بهداشتی، ما هیچ حریم قائل نبودیم. هر چی گیرمون میامد میخوردیم، مردار خار بودیم. به لحاظ روابط انسانی، همسایه نزد همسایه احترام نداشت. حتی با نزدیکترین کسانی که با ما دارن زندگی میکنن، ما هیچ وقت همدیگر رو نمیشناختیم و هر بلایی سر و همسایه‌مون میآوردیم، اگر به نفعمون بود میآوردیم. زورمندان بر ضعفا مسلط بودند. هر که زورش بیشتر، زورگوییش بیشتر بود. اصالت و قدرت، همین چیزی که الان تو نظام استکباری عالم همینه، همینه الان. الان هم ببین آقا، دقت کنید، همین الان هم مردارخواری هست، حلال و حرام نیست تو خوردن. ببینید از کرم و میمون و همه چی میخورن، مشروب و قمار حاکم شده. مفاسد جنسی، میگه ما حریم جنسی برای هم قائل نبودیم. هر کس، هر مردی با هر زنی و با زن هر کسی هر وقت لازم داشت در میامیخت. خب الان هم دنیای امروز هم امینه دیگه، زنا، لواط، اینا شده ارزشای حقوق بشری. قمار و شراب، مردارخواری، همه چیز خاری، نادانی، انواع ادیان و فرقه های انحرافی ابلهانه، عدم احترام به همسایه انسان به انسان، اصالت زور. میگه ما با خیشاوندان خود نیز می جنگیدیم سر منافعمون، تا اینکه یک نفر از میان ما برخاست و ما را به توحید و به عدالت و به امانت فراخواند. به ما گفت انسان پاک است، از ناپاکی ها اجتناب کنید. با انسان ها، با همه، به ویژه خیشاوندان و همسایگانتان خوشرفتار و مؤدب باشید. حقوق دیگران را همچون حقوق خود پاس دارید و با آنها احترام بگذارید. از خونریزی و خشونت پرهیز کنید. به فکر فقرا و ضعفا و به ویژه اموال یتیمان باشید. آمیزش و روابط نامشروع جنسی را ممنوع کنید. نگذارید انسانها از مسیر نادرست به دنیا بیان. علیه یکدیگر شهادت دروغ ندهید و با حقوق یکدیگر بازی نکنید. و و و به ما دستور داد نماز بگذاریم، روزه بگیریم و بر خود مسلط باشیم. نماز بگذاریم و با خداوند هر روز در ارتباط باشیم و زکات و انفاق مال خود را که حق ضعفا و فقراست بپردازیم. ببین جعفر ابن ابی طالب تو 6 خط در اسلام رو توضیح میده و انقلاب رو. میگه ما برای اینا داریم جهاد میکنیم، ما میخواییم اینجوری باشه و حاضریم در این مسیر شهید بشیم. 2 تا بعد دنیوی و اخروی رو میبینه، تفکیک نمیکنه. اصلا شما ببین قرآن وقتی که داره میفرماد اذقال ابراهیم، وقتی حضرت ابراهیم از خدا میخواد چیزی رو، میگه رب اجعل هذا، راجع به کعبه میگه خدایا 2 چیز ازت میخوام اینجا. 1، این کعبه بشه بلدن آمنا، امنیت، اینجا خونریزی نشه هیچ وقت. 2، ورزق اهله من الثمرات، وضعیت اقتصادی و رفاه مردم مکه تأمین باشه. 1، اینجا هیچ کس از هیچ چیز نترسه. 2، هیچ کس گرسنه و گرفتار نمانه. 2 تا خواسته داره ابراهیم از خداوند در محل کعبه، خانه خدا که داره می‌سازه. ببینید اینا همه اصول آرمانا و شعاره انقلاب دیگه، اینا همه شعاره. می‌خوام اینو عرض کنم، وقتی از جهاد و شهادت حرف می‌زنیم به این چیزا توجه کنیم که اینا هدفشه. و بخش دوم و آخر عرایزم که این مهمه، خیلیا بودن تو انقلاب و جنگم بودن، بعد کم کم راهشون رو جدا کردن. حالا بخشی از اینا ممکنه یه ظلمی شده باشه بهش، سوء تفاهم شده، صداش به کسی نرسیده، بد اخلاقی هایی دیده، ضعیف بوده، زود رنج بوده، قهر کرده. بعضی ها اینجوری هن، آدم های فاسد و بدی نیستن، ولی 4 تا چیز اشکال میبینن توی سیستم و دستگاه و فلانه اینا، اینا به اسم کل اسلام و انقلاب اینا مینویسن و زده میشن، زود رنجن، میرن کنار. یه دهی هستن اینجوری فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی، ولی واقعا ضد انقلاب و ضد نظام و اینا نیستن. حتی من بعضی از اینا رو میشناسم، اگه دوباره جنگ بشه میان، وای که به همه مسئولین هم معترضن، به وضع موجود اعتراض دارن، ولی سر اصول هستن. اما یه بخشی هم هستن کسایی که یه وقتی پای حرفا هستن میان، تا لحظه ای که نوبت به گزینه‌های رومیز میرسه، اینجا هر کدوم به یک شکلی جا میزنن. یک مرتبه کد خدا جای خدا میشینه، یک مرتبه خدا خدا میگه در زبان، در عمل وقتی میخوای تصمیم بگیری، موضع بگیری، میگه حالا خدا محترم به جای خود، اما بالاخره ببینیم کت خدا چی میگه. این مرز خدا و کت خدا که او کت خدا، امکاش کت خدا بود، کت خدا نیست، کت خدای زپرتی که همه جا داره شکست میخوره میره عقب، چه جور کت خداست؟ ولی خب بعضیا کت، قرآن میفرماد بعضیا از دیگران میترسن، مردم از آدما میترسن، که خشیت الله، انگاری از خدا دارن میترسن. بعد میفرماد او اشد خشیتن، بعضیا از قدرتای مادی حتی بیش از خدا میترسن. این خیلی مهمه، اون چیزی که باید مرزها جدا بشه اینه. این که رهبری گفت که کسانی که ترسیدن تو مسائل اقتصادی، تو مسائل سیاسی نظامی، همینطور ترسیدن، کم آوردن، همیشه فکر میکنن دشمن خیلی قویه، ما ضعیفیم، او میتواند، ما نمیتوانیم. امام میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینا میگن ما هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، آمریکا خیلی غلطا میتونه بکنه. مشکل همینجاست. خداوند میفهمد همین مسلمان ها، مؤمنین، حزب الله، میگم گفتم سرخ پوست و سفید پوست و سیاه پوست، یک تعبیر قرآنی هم هست. قرآن هم میفهمد دو تعبیر، دو تیپین، سیاه پوست و سفید پوست دارین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دو قطبی قرآن چند تا دو قطبی درست میکنه، نمیخواد از کنار هم رد شید. بعضی دیدید میگن آقا حالا همه فلان صلوات بفرست برو، همه مثل همه گذشته، حالا هر کی بوده هر کی نبوده، انقلاب جنگ لا مهم نیست، آینده مهم نیست، همه بالاخره همه کنار هم نشستیم سر سفره امام حسین و اینا. خب حالا اینا برای رفیق بازی و اینا خوبه، ولی اینا سنت خدا و پیغمبر نیست. خداوند خودش تون تون مؤمنین رو تقسیم میکنه، اول بشر رو تقسیم میکنه به مؤمن، کافر، منافق. یه عده‌ای قبول دارن، یه عده‌ای منکرن، یه عده‌ای منکرن ولی وانمود میکنن که قبول دارن، ما منافقن. ظاهرشون یه چیزه، باطنشون یه چیز دیگه. تو لحظه های خاصی خودشونو نشون میدن. مثلا ما تو جبهه داشتیم بچه‌هایی که البته هر دوشون شهیدن ها، همه مقامات دارن پیش خدا، ولی ما هم آدم دیدیم که موقعی که ترکش خورده داره جان میکنه، شهید میشه، اصلا دورو برشون نمیبینه، ذکر الله الله سر زبونش داره، حسین حسین میگه و میره. آدم هم دیدیم که ترکش خورده، موجی شده، موقع شهادت دیدیم به دورو بریا فوش شده که منو ببرین عقب. هر دو پیش خدا مقام، بالاخره او هم فداکاری کرده، او اتفاقا ارزش داره. از معلوم نیست از کجا خودش رسونده به اینجایی، کجا بوده ای؟ قرار بوده کنار، به قول امام میگفت بعضی ها رو از مشروب فروشی ها آمدن شدن مجاهد و شهید راه خدا، یک شبه راه 100 ساله رفتن. ما تو جبه آدم قواس شهید داشتیم که گفت تو منطقه آمد کربلای 4 شهید شد، خودش گفت من هیچ وقت نماز نخوندم، نماز بلد نبود، همونجا بهش نماز یاد دادن بچه‌ها تازه. و اولین شهید قواس، قواسای لشکر نصر بود، شب قبل از عملیات خمپاره آمد تو سنگر شهید شد، بدنش هم تکه تکه شد، چون رو بدنش هم انواع فوشا و عکسای عجیب غریب خالکوبی کرده بود، خدا میخواست بدنش هم کسی نبینه. خب خداوند یه مرتبه دست میبره از وسط لجن یک کسی رو میاره، میبره پیش فرشته ها. آدم هم داشتیم که از وسط، از دم در بهشت الان رفته وسط جهنمه. ما رزمنده داشتیم آشنات که الان رفقا چند وقت پیش گفت فردام کانادا خونش، دیدم خانوادش حجاب ندارن، مشروب تو خونشه، رزمنده هم بود. خب اینجوریه، یعنی از ایور میره به اوور، از اوور میاد به ایور. منتها همون آدمیه که خودش میگفت من نماز نخوندم و ایشون بعد اینجور خدا نجاتش میاده، میاد اینور که تو 30-40 روزی که آموزش قواسی میدید یک سره مشغول نماز و قضا و استغفار و اینا بود، که بچه هایی که اونجا بودن میگفت روز میدیدی از دیروز این نورانی تر شده بود، اینقدر سریع داشت عوض میشد. و او اواخر مدام سکوت و تفکر و گریه، یعنی خدا به چند روز پسن یه مرتبه از تای نجاست کشوندش بالای قله ها. ولی در این حال این مساوی نیست با او شهیدی که یک عمر فداکاری و جهاد و علم و ایمان و عمل و صالح. شما میدونید شهدا مثل هم نیستن، شهدا پایین ترین شهید از بالاترین آدمای معمولی بالاتره تو بهشت، پایین ترین شهید از بالاترین افراد بین ما بالاتره. اما شهدا اینقدر با هم فاصله دارن، شما عکساشو نور دیوار میبینید خیام کنین همه مثل همه، به حسب ایمان، تلاش، رنج، اخلاص، آگاهی، عمل صالح، میزان فداکاری، افضل الاعمال، احمزها، هرچی هر کی بیشتر سختی کشیده پاداشش بیشتره، مساوی نیستن. ولی پایین‌ترینشون از بالاترین ماها بالاترن. خداوند تقسیم میکنه زود. بعد میگه مؤمن مسلمان هم باز چند گروه هم. قائدین و مجاهدین. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. قائدین اینا هم که کارهای بی خطر اسلامی میکنن. که ثواب داره خطر نداره. شله بدن آش نظری حرم. پیاده برن زیارت و آب بدن به زوار. گل بریزن تولد امام رضا برن گل بریزن نمیدونم جارو کنن خدمه باشن از این پرا دستشون بگیرن تو حرم جیجیری کنن نه همه خیلی خوبه اینا کارهای خوبیه اما یه وقت اینا رو با جهاد و شهادت مقایسه نکنین نه قرآن میفرماد خداوند میفرماد یک بار اینایی که میرن مسجد الحرام تعمیر میکنن یا میرن به زوار آب میدن سقا هستن یه وقت اینا رو نذارید کنار مجاهدین و شهدا اونا رفتن کاری خطرناک اسلامی میکنن از جان و مال و آبروش و خانوادش و همه چیزش میگذره 30 سال رو تخ افتاده اون مساویه با من و تو قرآن میفرماد اینا رو یه وقت با هم مساوی نگیرید دو میفرماد که ببین هر وقت عملیات و خطر پیش میاد دو گروه میشن الان بحث درگیری نبرد با اسرائیل آمریکا استکبار یه عده میگن آقا بین ما و آمریکا سوء تفاهمه مرگ بر آمریکا چیه سوء تفاهمی حلش میکنه خب قرآن بفرماد زمان عملیات شده پیامبر فراخوان کرده برای نبرد دو گروه آمدن از پیغمبر اجازه میخوان یه عده اجازه برای که نیان یه عده اجازه برای که بیان خداوند اینا رو با هم مقایسه میکنه درست رودرو شدی با استکبار زمان انقلاب با شاه حالا زمان جنگ با صدام و جبهه الان بعدش با اسرائیل بعد با آمریکا و همه اینا خداوند میفرماد که ما از طرف ما هیچ نوع توبیخ یا نارضایتی نیست نسبت به کی ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی هیچ ایرادی نیست به اونا بگو یه عده اصلا میخوان بیان جبهه اسب ندارن فقیرن مستضعفن نه اسب دارن نه شمشیر پیغمبر گفته موقع نبرده اینا آمدن پیش پیغمبر میگن آقا ما نه اسب داریم نه شمشیر میشه یه اسبی قاتلی چیزی به ما هم بدید ما هم بتونیم بیاییم ما میخوام بیایم در راه حق بجنگیم شهید بشیم بجنگیم جهاد کنیم پیامبر فرمودن که نه چیزی نداریم شما معافید شما نیاد جبهه بعد میفرماد که تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا اینا میزدن زیر گریه خداوند تو قرآن میگه بعضی اسب بودن موقع عملیات و خطر میشد میامدن میگفتن آقا ما میخواییم بیان اسب نداریم سلاح نداریم میشه یک اسبی شطوری قاتل یه چیزی باشه ما بتونیم این راه طولانی رو بیاییم ما میخواییم جهاد کنیم یا من میفرمود نه بعد خداوند ببین خداوند چی چیزایی رو میبینه و ثبت میشه این لحظه ای که اینا میگن میخواییم بیان پیامبر میگه شما وظیفه ندارید و این بر میگرده در حالی که داره گریه میکنه عشق تو چشمشه این لحظه رو از آسمانها عکس برداشتن ثبت میکنن تو قرآن الذين اذا ما اتوك اونایی که وقتی میان پیشت لتحملهم که یه چیزی بده که ما بیایم بتونیم بیایم جهاد کنیم قلت لا اجد ما احملكم علی وقت تو گفتی که من چیزی ندارم متاسفانه که اسب اضافی چیزی نداریم بدیم شما هم بیایید تولوا برگشتند چشم روشون رو برگردوندند و اعینهم تفیض من الدمع چشمهاشون پر از اشک بود حزنن واقعا قصه می‌خوردن الله یجدو ما ينفقون قصه می‌خوردن که چرا ما چیزی نداریم که انفاق کنه ما عاشق انفاقیم عاشق ایثاریم ما تا چیزی نداریم فقیریم گریه می‌کردن که چرا نمیتونم انفاق کنم ببین هیچی نداشته ها گریه نمی‌کرده که چرا من مال و منال و عشق و اینا ندارم گریه می‌کنه چرا چیزی ندارم که بدم بره انفاق کنم در راه حق خداوند می‌فرماد یه تیپ مسلمونه تیپ بعدی اونم ظاهر حزب اللهی و قیافه‌ها اینا همه مذهبی هستند. اینا کیان؟ انما السبیل خدا میفرماید اشکالی به اون عده نیست. اشکال به یه عده دیگه که میان یه جور دیگه اجازه میگیرن. الّذین یستأذنونک میان ازت اجازه میگیرن. آقا میشه ما این عملیات این جنگ این توی مثلا نباشیم خدمتای دیگه‌ای بکنیم پشت جبهه. مثلا در کارهای دیگری خدماتی بکنیم به اسلام و مسلمین جوری که خودمونم خطر نبینیم. و هم اغنیا مرفهن. پول دارن. رضوا بان يكونوا مع الخوالف اما دلشون میخواد پشت جبهه بمونن ریسک نکنن خطر نکنن و تبع الله على قلوبهم خداوند میفرماد ما مهر باطل شد رو قلب اینا زدیم. به تو هم ایمان دارن میان از شما اجازه میگیرن که میشه ما نیاییم. میفرماد خدا مهر باطل شد رو قلبشون زده. اینا ایمان ندارن. فهم لا یعلمون. اینا تا ابد نخواهند فهمید ارزش جهاد و شهادت رو. خیال میکنن برندن. اینا بازندن. از این دو قطبی ها قرآن موارد متعدد داره. همین الان یکی رهبری گفت انقلابی باشیم، انقلاب ما انقلابیم، انقلابی میمانیم. ممکن بعضی میگه خب همه انقلابی. نه آقا، همین الان بخشی از مسئولین دیگه انقلابی نیستن. یک زمانی اگر بودن، الان انقلابی نیستن. الان این حرفا رو قبول ندارن، معتقد نیستن به این دو قطبی ها. خداوند حضرت موسی رو مثال میزنه که داره رسیدن به سرزمین مقدس. آقا باید رنج ببریم، یه عده باید شهید بدیم، باید سختی تحمل کنیم، بریم این سرزمین رو شرک و بت پرستی و رنج و ظلم رو تطهیر کنیم. دو تا از آدمای مؤمن انقلابی پایکار، سیاه‌پوستای حزب الله، از بین مردم بلند میشن، از بنی اسرائیل. قرآن میگه اینا میترسیدن اما از خدا بیشتر. اینا به مردم فریاد میزدن که مردم رسول خدا رو تنها نگذارید، موسی بن عمران رو. ما هستیم. دیگران هم قرآن میگه بقیه هم تشویق میکردن، هم خودشون بودن هم به بقیه ختم میدادن. در مقابل در همون بنی اسرائیل، همون مؤمنین به اصطلاح، همون کسانی که پیروان حضرت موسی هستن، کفار نیستن، کسانی هم که به خاطر زبونی و ترس از همه میترسیدن جز از الله، از دشمن میترسیدن، صریحا جواب دادن. بعد که دیگه تعارفا رو گذاشتن کنار، هی حضرت موسی گفت آقا بیاید بیاید، دیگه تعارفا رو گذاشتن، اول هی ادعا و بهانه، بعد دیگه تعارف گذاشتن کنار. گفتن آقا جون مگه تو نمیگی خدا با توئه؟ مگه نمیگی خدا قادر مطلقه؟ خب تو و خدا برین بجنگین، اینجا رو بگیرین، ما هم بعد دیگه در خدمتتونیم. اگر واقعا خدا با شماست خب برید بجنگید، پیروز بشید، ما در خدمتتون. برای جنگ نیستیم، برای پیروزی سر سفره میایم خدمتتون هستیم. مجاهدینی که تشویق میکنن میگه آقا هنوز همچنان باید بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار. و اونایی که متخلفن و جسورانه و گستاخانه جلوی رهبری جهاد، خط جهاد و مبارزه موضع میگیرن، بقیه هم سست میکنن. بعد متلک میگن، متلک میگن به موسی، متلک میگن، میگن خب خود تو خدا برین پس شهر رو بگیرین، بعد ما میایم خدمت، ما میایم چیز رو افتتاح میکنیم شهر رو. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه. ای مردم، امروز روز امتحانه، همه با هم وارد سرزمین مقدس میشیم با جهاد و شهادت، اونجا رو فتح میکنیم. بعد چه میگه یه عده سکوت کردن، نگاه کردن، یه عده یواشکی جمع رو ترک کردن، یه عده کنجکاو که حالا چیه الان میخوایم درگیر شیم. این وسط دو نفر بلند شدن، این هم در ضمن اینایی که وقتی همه ساکتن بعضی هستن شجاعن بلند میشن حرف میزنن، این ارزششون رو بفهم. خداوند دو نفر رو نشون کرده توی جمع بنی اسرائیل، میگه دو تا انقلابی واقعی، مؤمن واقعی وسط بلند شدن، فضا رو به نفع حضرت موسی، به نفع جهاد و شهادت و ادامه نبرد برگردوندن. قال رجلان من الذين يخافون. دو نفر از اونایی که میترسیدند، حالا یا بگید همه میترسیدند از دشمن، اینا ما بین اونا، ولی کن بر ترسشون غالب شدن، یا بگیم اینا از الله میترسیدند. چی گفتن؟ انعم الله علیهما. خداوند به این دو نفر نعمت داده بود، این دو نفر مورد عنایت خاص خداوند بودن. ایش پس ببینید آقا، شجاعت انقلابی، شجاعت انقلابی که وقتی همه میترسن دو دلن، یه دی بلندشن محکم حرف بزنن، این رو خداوند میفرماد انعم الله علیهما. خب این نعمت ویژه خداوند به کسانی داده که وقتی همه یا شک دارن یا میترسن جوگیر میشن، بلندشن جو بشکنن. قرآن میفرماد اینا انعم الله علیهما. بعد میفرماد اونا گفتن ادخلوا علیهم الباب، برید حمله کنیم به سمت دروازه دشمن. فاذا دخلتموه فانکم غالبون. نترسید، همین که ما برسیم به دروازه شهر آزاد میشه. اینا نمیتونن به ما ضربه سنگین بزنن، فقط نترسید، بیاد تا دروازه شهر بیایم جلو، شهر سقوط میکنه. اون طرف تو همو جبهه، همو مؤمنین، همو مذهبی ها، همو به اصطلاح انقلابی ها، قالو یا موسا، گفتن آقا جون ما خلاصه خر نمیشیم، سرزمین مقدس همینجور بریم تو؟ او همه تشکیلات، ارتش، برج و بارو، یک تمدن اینجا حاکمه، اینا قدرت هم. یا موسا انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها. تا اینا اونجا هستن ما نمیریم. ما حلش نیستیم. خلاصه رو کراس به شما بگیم این خلافه، به قول آقایون خلافه عقلانیت سیاسی است. اصلا معنی نداره شما این کار، شما با کدوم محاسبه داری میگی ما بریم وارد این شهر بشیم؟ مگه میشه وارد شد؟ فذهب، البته نمیگم هم شما قطعا شکست میخوری، نه، شما با خدای وصلی، پیغمبری، بنابراین یک پیشنهاد راه وسط. ما که معتقدیم اینا شکست نمیخورن، اینا تا ابد هستن، ما نمیتوانیم، طور هم تکذیب نمیکنیم، شما رسول خدایی، خدا بایته، راه وسط. فذهب انت و ربک، جنابالی و پروردگارتون، شما دوتا که دیگه منشاء قدرتید، همه جا خالقی عالم مگه نیست، شما دوتا تشریف ببرید، فقاتلا، مبارزه رو شروع کنید. انا هاهنا قاعدون، ما هم جایی نمیریم، نه که شما فکر کنیم ما میریم، ما همجا نشستیم در خدمتتون هستیم، منتها ما ببینیم، تو که میگی خدا با ماست ما پیروز میشیم، ما ببینیم چجوری پیروز میشی. اصلا مگه امکان داره با اینا بجنگ؟ آقا مگه این حرفا رو ما نشنیدیم؟ تو همین مشهد ما کسایی داشتیم تازه مذهبی روحانی هم بعضیشون بودن، این همین حرفا رو به امام میگفتن زمان جنگ، این همین حرفا رو میگفتن. ما افرادی داشتیم، من یادم میاد مجروح بودم، بعضی از آشناها آمده بودن عیادت، تو عیادت مطلق میگفت، آمده به من مثلا ترکش خورده بود، پاهم چشمام سوخته بود، نمیدید اینا، بعد همونجا آمده عیادت ما مطلق میگفت، مثلا من خلاصش این بود که خوردی بخور، میگفت که نگفتیم در این آقا، مگه میشه جنگی تمام دنیا او برن؟ خب بعد صدام رفته بود سقوط کرد و اعدام شد، و صدام هم آمریکا اعدام نکرد. فیلم اعدام صدام دیدین؟ الان تو اینترنت سرچ کنین هست. آمریکا صدام اعدام، اصلا آمریکا میخواست صدام اعدام نشه. نیروهای طرفدار انقلاب، همین جریانی که الان بر عراق حاکمن، اینا به زور صدام تحویل گرفتن. یک آمریکایی موقع اعدام صدام نیست، همه این تیپای انقلاب اسلامی ان. دارن اسم شهید محمد باقر صدر رو میبرن، صلوات میفرستن و صدام هم آخرین حرفی هم که صدام پای دار زده فوش به ایران بود. خب وقتی این کار شد چی؟ وقتی شوروی سقوط کرد چه؟ همینایی که میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، ما نمیریم، همینجاییم، منتها برو ببین چجوری، ببین برو ما ببینیم چجوری برای اینا غلبه میکنی. خب شما که این همه دیدید چطور باز ایمان نمیارید؟ شما فتح مکه رو دیدید، فتح جزیره العرب رو دیدید، فتح ایران رو دیدید، روم رو دیدید، کجا رو دیدید؟ باز همینطور انا هاهنا قاعدون. از این مقابله ها پره. و آخرین مقابله قرآنی که عرض میکنم که در دو نقطه مقابل فرقشون رو خدا میفرماد، یه جا میفرماد در اون قبل آیه 21 و 23 مائده و بعد 24 مائده، اولین آیه که خوندم آیه 92 و 93 توبه، 92 اینا رو توصیف میکنه، 93 اونا رو، و آیه 95 نساء صریح خداوند میگه، میگه مذهبی ها، متدینا، علما، روحانیون، هیئت‌های مذهبی، انقلابی ها، مسئولین جمهوری اسلامی، اینا همه تقسیم بر دو، لا یستوی، مساوی نیستن، القاعدون من المؤمنین، او عده که مؤمن هستن اما اهل درگیری با کفر و استکبار نیستن، غیر اولی الضرر، ضمنی که عذری هم ندارن، عذری نداره، حالا وقت عذر داشتی آقا ما مریضیم، ما پیریم، ما گرفتاریم، او بس دیگه عذر داره. خب اینا مساوی نیستن با کی؟ والمجاهدون فی سبیل الله، با کسانی که اهل درگیری هن در راه حق، به اموالهم، هیچ عذر بهانه اقتصادی نمیارن، بهانه اقتصادی نمیاد، نمیگه آقا مشکل مالی داریم، با همون مالت هم جهاد میکنیم، مشکل مالی داشته باشی، و بالاتر از او و انفسهم، بعدم جانشو در خطر میندازه. و همینا موقعی که یک صحنه رو قرآن میگه، یک صحنه رو میبینن دو جور نتیجه میگیرن. من خواهش میکنم دقت کنید، یک صحنه رو میگیرن دو جور نتیجه میگیرن. قضیه جنگ احزاب وقتی محاصره کردن مدینه رو، همطور گروه گروه احزاب، قبائل مشرکی از بیرون داره میان، هی لشکر لشکر داره میاد، و از یهود مدینه هم خیانت کرده. خب حالا یه عده همینجا دقیقاً همین صحنه رو میبینن میترسن، یه عده همین صحنه رو میبینن ایمانشون بیشتر میشه. میفرماد لو دخلت، یه عده اینطوری بودن، انقلابیونی که انقلابی ماندند، و لو دخلت علیهم من اقطارها، هی نگاه میکردن میدیدن گروه گروه دشمن داره زیاد میشه، از هر طرف لشکر سیاهی، لشکری که داره میاد به سمت مدینه و ما تو محاصره گیر افتادیم. لو دخلت علیهم من اقطارها، اینجور حالتی داشتن که وقتی دشمن از اطراف و اکناف از هر طرف میامد به طرفش مدینه، فا ثم سئل الفتنه. بعد خیلی عجیبه، همزمان با این محاصره و فشار و تهدید از داخل به یه عده پیغام خصوصی میدادن که آقا جدا شید ازش، از محمد جدا شید. حساب شما از حساب او پیش ما جداست. همین کار الان نمی کنن مگه؟ مگه همین الان تو تحلیل های شما همین بی بی سی وی او ای گروه ها نگاه کنید، سخنران های رئیس جمهورهای آمریکا، انگلیس، نخست وزیر نگاه کنید، میگن که ما با اسلام مشکل نداریم، ما با بنیادگراها مشکل داریم. میگن ما با جمهوری اسلامی رو دیگه پذیرفتیم، با افراطیون جمهوری اسلامی مشکل داریم. یعنی به یه عده داخل حکومت و داخل متدینین و داخل مذهبی ها پیام میدن آقا ما با شما مشکل نداریم، پیشنهاد میکنیم تو این موقعیت شما صفتون رو از افراطی ها جدا کنید. الان همین کار میکنن یا نه؟ زمان شاه هم همین کار میکردن. قرآن رو نگاه کن، میفرماد ثم سئل الفتنه لآتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. این عده‌ای که فاسد بودن وقتی میدیدن دشمن زیاد شد، تحریم ها، تهدید ها، فشار ها زیاد شد، از اون طرف یواشکی به اینا پیشنهاد سازش میدادن. سئل الفتنه یعنی ازشون میخواستن که شما وارد فتنه شید، شما فتنه را بندازید از پشت جبهه پیغمبر. لا توها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. زودم نمیگفتن بله، یکم تو فکر میرفتن، تلبثوا، یکم فکر میکردن آیا درسته این کار؟ ما با دشمن همکاری، این همکاری با دشمن نیست، این خیانت نیست. بعد یه مدت کوتاهی خودشونو راضی قانع میکردن، وجدانشون آرام میشد، میگفتن نه بابا این عیبی نداره، این خیانت نیست، اشکال نداره، مصلحته. قرآن میفرماد ما و ما تلبثوا بها الا یسیرا. یه مدت کوتاهی تو تردید میافتادن، توجیه، بعد که توجیه درست میکردن بهانه، بعد میگفتن بله حساب ما از پیغمبر جداست، آماده میشدن برای تسلیم و سازش و خیانت. دسته دیگه ولما را المؤمنون الاحزاب، اما وقتی انقلابی های واقعی صفوف دشمن رو میدیدن که دارن گروه گروه، لشکر لشکر، تحریم، تهدید، موشک ها، بمباران، حتی اینا رو دارن میبینن از چپ و راست، اینا چی میگفتن؟ قالو هذا ما وعدنا الله و رسوله، این همونیه که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند، ما کلا سرمون نرفته، مسیر رو درست آمدیم. همینا همون صحنه رو دیدن، اونا پیشنهاده یواشکی رو میپذیرن بعد از یه مدت کوتاهی تردید، چون بالاخره یک سوابق انقلابی دارن، یک مذهبی دارن، یک کمی تردید میکنن ولی زود حلش میکنن. الا یسیرا، همینا اون صحنه رو میبینن، میگن این درست همون چیزیه که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند، و صدق الله و رسوله، و خدا و رسولش راست گفتند، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. هر چی فشار بیشتر میشه اینا ایمانشون بیشتر میشه، اینا انقلابی تر میشن، اینا در برابر حق تسلیم تر میشن. این فرق این دو تا جریان، این فرق دو تا جریان که همین الان هم هستن، تو انقلابم بودن، تو جنگم بودن. من خواستم این اشاره کنم که شهدا، دو تا مطلب رو عرض کردیم در روز یادمان شهدا. یک، شهدا برای چی شهید شدن؟ فدای چی شدن؟ فدای یک حقیقت دو بعدی، بخشش مادی بخشش معنوی، ولی ماده و معنا از هم جدا نیست. گفتیم علی ابن ابی طالب گفت پیغمبر چه جامعه‌ای رو تبدیل کرد به چه جامعه‌ای، به لحاظ هم مادی هم معنوی. و جعفر به شاه حبشه چی جواب داد؟ گفت ما دنبال چی هستیم؟ ما برای چی داریم می‌جنگیم؟ برای چی داری خونمون می‌ریزه؟ شهید می‌شیم. نکته دوم، تقسیم بندی خود مؤمنین و انقلابی‌ها و داخل خود حاکمیت جمهوری اسلامی، مراجع تقلید و هیئت‌های مذهبی هم دو دسته. زائر امام رضا هم دو تیپه، زائر امام حسین هم دو تیپه. یکی که قمه میزنه، علیکی خونی میکنه اینجا رو، ولی حاضر نیست با داعش بجنگه، با آمریکا، با اسرائیل بجنگه. یکی که بدون این سر صدا و ادا اصولا زن و بچه‌ش میذاره میره. من عرضم خط کنم با این چیزی که از مادر یکی از شهدای حرم، مدافع حرم خوندم، که والله اینا تو دنیا نمونه نداره. یه خانم مشهدی هم هست دارن، ایشون دو تا بچه‌ش با هم توی یه عملیاتی پارسال توی سوریه شام شهید شدن. ایشون داشت صحبت میکرد تو تلویزیون، من دیدم، گفت بچه های من میخواستن برن عملیات، راشون نمیدادن، رفتن با فاطمیون که افغانستان شهدای مجاهد افغانستانن، لای اونا خودشون جا بزنن با اونا برن. بعد راشون نمیدادن. مادر اینا میگفت که بچه های من نشستن تمرین کردن لهجه افغانی رو که به سبک افغانستان صحبت کنن، به منم آموزش میدادن. من و دوتا پسرم مدتها نشستیم تمرین کردیم که چجوری با لهجه افغانستان سخن بگیم. بعد رفتیم برای ثبت نام توی فاطمیون و چون گفتن ما چون افغانستان هستیم شناسنامه و چیزی اینا که ندیدیم، مادره میگه من با لهجه خالص افغانی صحبت کردم و بچه هام تا بچه هام برن جهاد کنن و شهید بشن. دوتا بچه ها همینطور، هر دوتا بچه شهید شدن، هر دوتا به نظرم توی یک عملیات شهید شدن. خب یک عده اینجوری هن. امام میگه خدا میداند که راه و رسم شهادت تعطیل شدنی نیست و این در شهادت بسته نخواهد شد. یه عده اینجوری هم تو این زمانه که ما با خودمون میگفتیم دیگه شهادت و جهاد و اینا دیگه رفت. خدا به داد رسید این قضیه شام پیش آمد که دوباره نور جهاد و شهادت تابید. این بچه های نسل جدید که اون زمان نبودن و ندیدن یک راهی پیدا کردن که خودشون رو دوباره به ملکوت اعلی وصل کنن. ما زمان جنگ از این صحنه ها می دیدیم، ولی من زمان جنگ هم همچین چیزی ندیدم که مادر و دوتا بچه بیان لهجه شون رو عوض کنن به اسمی که ما اهل افغانستانیم، مادره بیاد دوتا بچه شو بفرسته و دوتا برن و بعد جنازه هر دوشون بیاد. ضمن اینکه این قضیه فاطمیون نشون داد این افغانستانی ها، بچه های افغانستان، خصوصی مهاجرین افغانستان چه انسان های شریفی هن. این بچه های افغانستان چقدر شریفن، چقدر آدم های احمق و نادان به بعضی از اینا چه جسارت ها و توهین ها کردن تو این سال ها. و حالا شما ببینید توی این بچه های افغانستان و این فاطمیون چه گل هایی هن. بعضی از اینا اولیاء الله هن. چه کارها کردن تو گمنامی مطلق. این همون تکرار صحنه جهاده و این مسیر ادامه دارد، نهضت ادامه دارد، این تقسیم بندی های قرآنی هم ادامه دارد. بعضی خیال میکنن اینا مال 1400 سال پیش بوده یا زمان حضرت موسی بوده. اصلا خداوند اینا رو تو قرآن میگه که بگه آقا ادامه دارد، هر دوتا خط هم یلان هم هستن بر همه شهدای گذشته و امروز و آینده صلوات.